ترکشش
فصل سوم بررسی تطبیقی اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث مواد 426 الی 441 و 417 تا 425 بررسی تطبیقی مواد قانونی اعاده دادرسی 426 الی 441 و اعتراض ثالث مواد 417 الی 425 آراء قابل اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ماده 426 نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود 1. موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد 2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد 3. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد 4. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد
5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است 6. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد 7. پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است
7. پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است ماده 436 در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد ماده 417 اگر در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید ماده 418 در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه ای رأی صادره از دادگاه های عمومی انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. قانونگذار در اعتراض ثالث برخلاف اعاده دادرسی موارد و جهاتی برای اعتراض پیش بینی ننموده است. همچنین برخلاف فرجام خواهی آراء قابل اعتراض ثالث شمارش نشدند و لذا احصایی نیستند. بنابراین با عنایت به مواد 417 و 418 شخص ثالث می تواند به هر نوع رأی صادره که مخل حقوقش باشد اعتراض نماید. مهلت اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ماده 427 مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه به شرح زیر است. 1. نسبت به آراء حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ 2. نسبت به آراء غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر تبصره در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل می شود ماده 428 چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. ماده 429 در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد. ماده 430 هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند اثبات گردد. ماده 431 مفاد مواد 337 و 338 این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود. ماده 422 اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است. ترتیب درخواست و رسیدگی اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. ماده 432 اعاده دادرسی بر دو قسم است. الف اصلی که عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. ب تاری که عبارت است از اینکه در اثناء یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. ماده 419 اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است. الف اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ب اعتراض تاری یا غیر اصلی عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثناء دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. ماده 443 دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده ی همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی تاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. تبصره پس از درخواست اعاده دادرسی تاری باید دادخواست لازم ظرف 3 روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. ماده 434 دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی تاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد. تبصره چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده ی حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد. ماده 420 اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رأی قطعی معترضان عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود. ماده 421 اعتراض تاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترضان عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده از تقدیمی نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. ماده 423 در صورت وصول اعتراض تاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض رسیدگی به دعوا را به تأخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده 421 با دادگاه دیگری باشد، به مدت 20 روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد. شرایط دادخواست اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. ماده 435 در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردند: 1. نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او. 2. حکمی که مورد دادخواست اعاده دادرسی است. 3. مشخصات دادگاه صادر کننده حکم. 4. جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید، باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوسته دادخواست گردد. تبصره: دادگاه صالح بدوان در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است. قانونگذار شرایط دادخواست اعتراض شخص ثالث را پیشبینی ننموده است. در این خصوص می توان گفت به موجب ماده 420 دادخواست اعتراض شخص ثالث باید همان شرایط و ضمانت اجراهای دادخواست مرحله نخستین را دارا باشد. اثر تعلیقی اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. ماده 437 با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد. الف: چنانچه محکومون به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب: چنانچه محکومون به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکومون له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد. جیم: در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد، حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می‌گردد. ماده 424 اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. صدور رأی در اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. ماده 438 هرگاه پس از رسیدگی دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. ماده 425 چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد. ماده 439 اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 440 نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد. اصحاب دعوای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، ماده 441. در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند داخل در دعوا شود. به موجب مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی، طریق شکایتی اعتراض شخص ثالث تنها طریقی است که به اشخاص ثالث اختصاص یافته و تنها توسط این اشخاص اعمال می شود. اعاده دادرسی تحلیل مواد 426 الی 441 قانون آیین دادرسی مدنی. قانونگذار ترتیبی که برای بیان طرق فوق‌العاده شکایت از آرا انتخاب نموده، عبارت است از فرجام‌خواهی مواد 366 الی 416، اعتراض شخص ثالث مواد 417 الی 425 و اعاده دادرسی مواد 426 الی 441. در این کتاب علارغم ترتیبی که در قانون رعایت شده و قابل احترام است، تلاش کردید با عنایت به بررسی تطبیقی طرق فوق‌العاده شکایت از آرا و در نظر گرفتن وجه تشابه و تفاوت‌های طرق مذکور ترتیبی ارائه گردد که علاوه بر سهولت ادراک و تفهیم مباحث، موجبات طبقه بندی منطقی و قالب دهی صحیح اطلاعات حقوقی خواننده فراهم گردد. از این روی پس از اتمام موضوع فرجام خواهی در این فصل به بررسی اعاده دادرسی خواهیم پرداخت و طریق شکایتی اعتراض شخص ثالث را به عنوان آخرین موضوع از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. البته شایان ذکر است که هرچند اعتراض شخص ثالث به لحاظ فقدان اثر تعلیقی در دسته طرق فوق‌العاده شکایت از آرا قرار می‌گیرد، اما برخلاف طرق شکایتی مزبور، اعمال این طریق شکایتی اولاً مختص آرا احصایی نبوده و نیازمند احراز جهت خاصی نیست و در ثانی مختص اشخاص ثالث بوده و تنها برای این اشخاص پیشبینی شده است. یعنی اشخاص ثالث حق شکایت واخواهی، تجدید نظرخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی را ندارند. بنابراین با در نظر گرفتن ماهیت و ویژگی‌های طرق فوق‌العاده شکایت از آرا و درجه قرابت و دوری طرق مزبور از همدیگر، ترتیبی که انتخاب نموده ایم عبارت است از فرجامخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. تعریف اعاده دادرسی. اعاده دادرسی عبارت است از تجدید رسیدگی ماهوی به یک دعوا به شرط قطعیت حکم و وجود جهات قانونی لازم. به عبارت دیگر، اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا است که مختص احکام قطعیت یافته بوده و در صورت احراز یکی از جهات قانونی ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر می نماید. مختصات اعاده دادرسی. ماهیت اعاده دادرسی. اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و یک طریق عدولی است. راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رأیی که آن دادگاه سابقا صادر نموده و خواهان مدعی صدور آن از روی اشتباه یا سهو و خطا است. در نتیجه اعاده دادرسی ماهیتاً یک از طرق فوق‌العاده شکایت است، زیرا اصولاً فاقد اثر تعلیقی بوده و مختص احکام قطعیت یافته است به شرط وجود جهات قانونی لازم. دو از طرق عدولی است، زیرا سبب تجدید رسیدگی ماهوی نزد همان مرجع صادرکننده حکم می شود و در نهایت ممکن است مرجع مزبور از رأی استاری خود عدول نماید. دایره آراء قابل اعاده دادرسی. 1. از بین آراء تنها احکام و از بین احکام تنها احکام قطعیت یافته قابل اعاده دادرسی است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی با قید عبارت احکام قطعیت یافته دایره وسیع‌تری به آراء قابل اعاده دادرسی داده و آن را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر می‌شوند بیرون آورده است، به نحوی که علاوه بر احکام قطعی راه اعاده دادرسی نسبت به احکامی که برای مثال به علت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته باشند نیز باز است. 2. وجه اشتراک اعاده دادرسی و واخواهی در این است که هر دو طریق مختص احکام بوده و شامل قرارها نمی شود، با این تفاوت که اعاده دادرسی مخصوص احکام قطعیت یافته است، اهم از این که حضوری باشد و یا غیابی، در صورتی که واخواهی منحصراً در مورد احکام غیابی است. 3. اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگستری پیش بینی شده است، بنابراین اعاده دادرسی نسبت به احکام دیوان عدالت اداری ممکن نیست، که البته نقصی جدی محسوب می شود. همچنین این نقیصه در خصوص آراء داوری و احکام مراجع استثنایی قضایی مانند اداره ثبت و اداره کار وجود دارد. البته ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی اعاده دادرسی نسبت به احکام داوری را پیش بینی نموده است. نتیجه آزمونی این که اعاده دادرسی نسبت به آراء داوری، آراء دیوان عدالت اداری و آراء مراجع استثنایی قضایی پیش بینی نشده است. پاورقی 1. طرق شکایت از آراء را می توان به لحاظ شیوه رسیدگی به طرق اصلاحی و عدولی تقسیم بندی نمود. تجدید نظرخواهی یک طریقه اصلاحی و اعاده دادرسی اعتراض شخص ثالث و واخواهی جزء طرق عدولی محسوب می شود. فرجام‌خواهی با ویژگی منحصر به فرد خود، یعنی تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرا با موازین شرعی و قانونی، نه اصلاحی است و نه عدولی. قابلیت اعاده دادرسی آراء دیوان عالی کشور. برخی معتقدند آراء دیوان عالی کشور قابل اعاده دادرسی نیست. این اعتقاد قابل دفاع و پذیرش به نظر نمی رسد، زیرا دیوان عالی کشور در امر حقوقی اقدام به صدور رأی به معنای واقعی آن نمی نماید تا اینکه قابلیت اعاده دادرسی آن مطرح شود. بلکه رأی دیوان یا در ابرام رأی فرجام خواسته است که در این صورت رأی اصلی و جدیدی صادر نشده تا قابل اعاده دادرسی باشد، و یا در نقض رأی فرجام خواسته است که در این صورت نیز با توجه به بی‌اعتبار شدن رأی منقوض اساساً قابلیت شکایت آن رأی مطرح نیست. با عنایت به مطالب فوق و تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت اعاده دادرسی آراء دیوان عالی کشور را می توان به شکل زیر جمع بندی نمود. اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، قابلیت رسیدگی، قابلیت تر. قابلیت رسیدگی: اعاده دادرسی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست، زیرا اعاده دادرسی برای عدول از حکم صادره است و بدین منظور مستلزم رسیدگی مجدد به امور حکمی و موضوعی پرونده نزد همان مرجع می باشد، و این در حالی است که رسیدگی موضوعی در شأن دیوان عالی کشور نیست. نکته این که غیر قابل رسیدگی بودن اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به مفهوم عدم قابلیت اعاده دادرسی آراء دیوان عالی کشور نیست. قابلیت تر: با وجود اینکه اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد، قانونگذار در تبصره ماده 434 قابلیت طرح اعاده دادرسی را در دو حالت پیش بینی نموده است. الف: پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است. درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم مورد رسیدگی فرجامی مجاز است، چرا که اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته امکان پذیر است، و فرجام خواهی مانع قطعیت حکم نیست. بنابراین پس از درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم مطروحه در دیوان عالی کشور، دیوان درخواست را به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می دهد و چنانچه دادگاه صادر کننده حکم درخواست اعاده دادرسی را قبول کند، رسیدگی در دیوان تا اتخاذ تصمیم دادگاه متوقف خواهد شد. ب. پرونده در دیوان عالی کشور ختم رسیدگی شده و ابرام گردیده است. با توجه به ملاک نص تبصره ماده 434 می توان گفت که درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود تا مرجع مزبور درخواست را برای رسیدگی و تصمیم گیری به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع نماید. این ترتیب برای رعایت یکی از اصول مهم دادرسی است که به موجب آن مرجع پایین حق نقض رأی مرجع عالی را ندارد. آراء قابل اعاده دادرسی. سی. کدام یک از گزینه‌های زیر قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارد؟ 1. قرارهای قطعی دادگاه‌ها. 2. احکام قطعی دادگاه‌ها. 3. احکام یا قرارهای قطعی دادگاه‌ها. 4. احکام یا قرارهای غیر قطعی دادگاه‌ها. درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم غیابی. 31. که در دعوای تخلیه ید از دادگاه صادر شده باشد. 1. در صورتی پذیرفته می شود که مهلت واخواهی و تجدید نظر آن سپری شده باشد. 2. در صورتی پذیرفته می شود که مهلت واخواهی آن سپری شده باشد. 3. در هر حال پذیرفته می شود. 4. در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود. قابلیت اعاده دادرسی آراء دیوان عالی کشور. 32. رأی دیوان عالی کشور. 1. در هر حال قابل اعاده دادرسی می باشد. 2. در صورتی قابل اعاده دادرسی است که بر اساس سند مجعول صادر شده باشد. 3. در صورتی قابل اعاده دادرسی است که یکی از جهات اعاده دادرسی محقق باشد. 4. در هیچ صورتی قابل اعاده دادرسی نیست. رسیدگی به اعاده دادرسی حکم ابرامی دیوان عالی کشور. 33. درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکمی که از دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدید نظر تایید و در مرحله فرجامی نیز ابرام شده است، باید در کدام یک از مراجع زیر رسیدگی و راجع به آن اتخاذ تصمیم شود. 1. دادگاه بدوی. 2. دیوان عالی کشور. 3. دادگاه تجدید نظر. 4. شعبه تشخیص دیوان عالی کشور. جهات اعاده دادرسی ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی. نسبت به احکامی که قطعیت یافتند تنها ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود. بند 1 ماده 426 صدور حکم در موضوعی که مورد ادعای خواهان نبوده است. بند 2 ماده 426 صدور حکم به میزان بیش از خواسته خواهان. بند 3 ماده 426 وجود تضاد در مفاد یک حکم ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد. بند 4 ماده 426 صدور احکام متضاد و مخالف با یکدیگر به شرط وحدت اصحاب، موضوع و سبب دو حکم با یکدیگر. بند 5 ماده 426 حیله و تقلب به کار رفته ای که مؤثر در حکم دادگاه باشد. بند 6 ماده 426 اثبات جعلیت مستند حکم. ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی اثبات اصالت سند. بند 7 ماده 426 به دست آوردن اسناد و مدارک مکتوم که دال بر حقانیت متقاضی اعاده دادرسی است. برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، در اعاده دادرسی جهات شکایت از اهمیت فراوانی برخوردار است. به نحوی که جهت پذیرش اعاده دادرسی وجود و احراز یکی از جهات شمارش شده و احصایی مواد 426 و 227 قانون آیین دادرسی مدنی که مورد درخواست متقاضی است شرطیت دارد. بنابراین اعاده دادرسی وجوه افتراقی از این نظر با سایر طرق شکایت از آرا دارد که عبارتند از 1. صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف نمی کند که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی احراز نماید، بلکه دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی باید در صورت مقتضی پیوسته دادخواست اعاده دادرسی باشد. 2. دادگاه صالح بدون با بررسی جهتی که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. مواد 435 قانون آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. جهت مطالعه و بررسی تطبیقی جهات اعاده دادرسی امر کیفری با مدنی و جلوگیری از خلط مباحث رجوع کنید به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری. اسباب و جهات اعاده دادرسی 34. کدام مورد از اسباب اعاده دادرسی در امر مدنی نیست؟ 1. موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده است. 2. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. 3. به کارگیری حیله و تقلب طرف مؤثر در حکم دادگاه. 4. صدور حکم به استناد مدارکی که پس از آن جعلی بودن مدارک ثابت شود. بررسی تکمیلی جهات اعاده دادرسی. جهات اعاده دادرسی از یک مبنا سرچشمه می‌گیرند و آن پیدایش موضوعی است که نشان می‌دهد رأی دادگاه به صورت اشتباه صادر گردیده و راه عادی برای برطرف کردن این اشتباه وجود نداشته است. اینک به بررسی تفصیلی هر کدام از جهات مذکور می پردازیم. صدور حکم در موضوعی که مورد ادعای خواهان نبوده است، بند 1 426. مفهوم مورد ادعا. با وجود اینکه عبارت مورد ادعا می تواند مفهومی گسترده داشته باشد، باید گفت با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، مورد ادعا تنها به آنچه خواهان در دادخواست اعم از اصلی و یا اضافی به عنوان خواسته تصریح نموده با لحاظ تغییراتی که به تجویز ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده و نیز درخواست‌های دیگری که به تجویز بند 5 ماده 51 تصریح نموده انصراف دارد و از ادعاهایی که ممکن است خواهان در غیر از اولین جلسه دادرسی مطرح نماید منصرف است. به طور خلاصه می توان گفت اصطلاح مورد ادعا به مفهوم مورد خواسته است. تشخیص و اثبات. برای تشخیص موضوع خارج از ادعا باید خواسته دعوا با مفاد یا منطوق حکم تطبیق داده شود و از جهت تحقق تفاوتی نمی نماید که موضوع حکم افزون برخواسته باشد. خواسته اجاره بها، موضوع حکم اجاره بها و تخلیه و یا غیر آن باشد، یعنی خواسته اجاره بها، موضوع حکم تخلیه. برای اثبات تحقق این جهت نیز تقدیم حکم مورد درخواست اعاده دادرسی کافی است و دلیل دیگری لازم نیست. صدور حکم به میزان بیش از خواسته خواهان، بند 2 ماده 426. مفهوم بیش از خواسته. وقتی حکمی به میزان بیش از خواسته خواهان که در اینجا خواسته حتما پول رایج ایران، پول خارجی و یا کلی مانند گندم، سکه، طلا و غیره است باشد، به موجب بند 2 ماده 426 یکی از جهات اعاده دادرسی محقق می شود. تفاوت جهت مذکور با جهت مقرر در بند 1 ماده 426 این است که در صورت این جهت یعنی بند 2 ماده 426 محقق می شود که آنچه بیشتر از خواسته مورد حکم قرار گرفته از جنس خواسته باشد. برای نمونه اگر خواسته مطالبه 10 میلیون تومان اجرت المثل است، صدور حکم به میزان 20 میلیون تومان اجرت المثل سبب تحقق جهت مقرر در بند 2 ماده 426 شده و میتوان از حکم صادره با تحقق سایر شرایط اعاده دادرسی نمود. تشخیص و اثبات. تشخیص این مورد نیز به وسیله تطبیق خواسته مصرع در دادخواست با مفاد یا منطوق حکم صادره صورت می‌گیرد و لذا برای اثبات آن تسلیم حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به پیوست دادخواست اعاده دادرسی کافی است و ارائه دلیل دیگری لازم نیست. وجود تضاد در مفاد یک حکم بند 3 ماده 426. مفهوم مفاد حکم، مفهوم خاص. مفاد حکم به معنی خاص عبارت از آن بخش حکم می باشد که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می گردد. به بخش مزبور، بخش آمره، حکم به مفهوم اخص و یا منطوق حکم نیز گفته می شود. در صورتی که در این بخش از حکم تضاد وجود داشته باشد، جهت اعاده دادرسی مقرر در بند 3 ماده 426 محقق است. نمونه، محکومیت خواهان در اصل دعوا و محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان. مفهوم عام. مفهوم حکم به مفهوم عام همان معنای حکم است، یعنی آنچه که بخش‌های مختلف حکم هم از اسباب موجهه و مفاد به معنای خاص بر آن دلالت دارد. تضاد در مفاد حکم به مفهوم عام نیست که سبب تحقق جهت اعاده دادرسی در بند 3 ماده 426 می شود وقتی محقق می گردد که اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معنی اخص در تضاد و اختلاف باشد. نمونه، احراز رابطه استیجاری در اسباب موجهه و محکومیت خواهان در مفاد حکم به معنی خاص به علت عدم احراز رابطه استیجاری. قابلیت فرجام و اعاده دادرسی به جهت تضاد در مفاد حکم به مفهوم عام، مواد 373 و 426. اختلاف میان مفاد حکم به معنای خاص از یک سو و اسباب موجهه آن از سوی دیگر، افزون بر این که از جهات اعاده دادرسی است، به موجب ماده 373 از موارد فرجام خواهی و نقض حکم در دیوان عالی کشور است. جمع میان این دو شیوه شکایت در این است که فرجام خواهی فقط نسبت به آرای امکان پذیر است که در دعاوی برشمرده در قانون صادر شده باشند، در حالی که احکام قطعیت یافته در هر دعوایی که صادر شده باشد در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی می توانند مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند. در این حال باید پذیرفت در مواردی که میان مفاد و اسباب موجهه حکم قطعیت یافته‌ای اختلاف وجود دارد، این حکم هم می تواند مورد فرجام خواهی و هم اعاده دادرسی قرار بگیرد. در این حالت محکوم علی در انتخاب طریق شکایتی خود مختار است و حق گزینش دارد، ولی قابل توجه است که فرجام خواهی درخواست اعاده دادرسی بعدی را اگر رأی تایید شود علل قاعده به دلیل گذشتن مهلت اعاده دادرسی منتفی می کند. در حالی که اگر درخواست اعاده دادرسی شود و رأی صادره نسبت به آن علیه درخواست کننده باشد، می توان بعداً با شرایط مواد 367 و 373 فرجام خواهی نماید. البته در صورتی که محکومان علی هر دو شیوه شکایت مزبور را در مهلت مقرر مطرح کند، اصولاً تبصره ماده 434 یعنی اعاده دادرسی از حکم مطروح در دیوان عالی کشور اجرا خواهد شد. اثبات جهات اعاده دادرسی بندهای 1 تا 3 ماده 424. در مورد اثبات جهت اعاده دادرسی به استناد بند 1 ماده 426 یعنی صدور حکم در غیر موضوع مورد ادعا و بند 2 ماده 426 صدور حکم به بیش از خواسته و بند 3 ماده 426 یعنی تضاد در مفاد یک حکم صرف ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی کافی است و به ارائه دلیل جداگانه نیازی نیست، زیرا دادگاه با بررسی و تطبیق آن با پرونده بدوی تحقق یا عدم تحقق جهت مورد استناد درخواست کننده اعاده دادرسی را تشخیص می‌دهد. صدور احکام متضاد و مخالف بند 4 ماده 426. شرایط تحقق اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم شامل الف صدور دو حکم متضاد. این جهت اعاده دادرسی وقتی محقق می شود که تضاد بین دو حکم باشد، لذا تضاد بین حکم و قرار سبب تحقق جهت مزبور نخواهد بود. ب. قطعیت دو حکم متضاد. هر دو حکم صادره باید قطعیت یافته باشند، زیرا در غیر این صورت راه عادی شکایت حداقل نسبت به یکی از آنها باز خواهد بود و این احتمال وجود دارد که با اعمال طریق شکایتی عادی حکم مخالف نقض و اعاده دادرسی موضوعاً منتفی باشد. پ. مخالفت دو حکم با یکدیگر. دو حکم صادره باید به طور کلی یا جزئی با یکدیگر مخالف باشند. ت. وحدت دعوا در دو حکم. دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد. برای تحقق وحدت دو دعوا نیاز به وحدت اصحاب دو دعوا، موضوع دو دعوا و سبب دو دعوا است. بنابراین تفاوت در یکی از موارد مزبور سبب زوال وحدت دو دعوا شده و جهت اعاده دادرسی بند 4 ماده 426 منتفی خواهد بود. سه، وحدت دعوا. هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد. لازم به توضیح هست که شعبه های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه محسوب می شوند. تحقق صدور احکام متضاد. این جهت اعاده دادرسی از آنجا تحقق پیدا می کند که خوانده دعوای منتهی به حکم مورد درخواست اعاده دادرسی در دعوای مزبور ایراد امر قضاوت شده نکرده باشد و دادگاه نیز علل قاعده از حکمی که در گذشته نسبت به دعوای مطروح صادر شده آگاهی نداشته است. معمولا تحقق جهت فوق در مواردی که دعوایی مجدداً علیه وراثه محکوم الله مطرح می شود شیوع بیشتری دارد. اثبات صدور احکام متضاد. برای اثبات تحقق صدور احکام متضاد علاوه بر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی یعنی حکم دوم، حکم اول نیز باید ارائه شود. به عبارت دیگر اثبات تحقق صدور احکام متضاد با پیوست احکام مزبور به دادخواست به عمل می آید. حیله و تقلب مؤثر در حکم دادگاه بند 5 ماده 426. معنای حیله و تقلب. تقلب اعم از حیله است. تقلب در لغت به معنای تغییر و تبدیل، ناراستی و درویی، مکر، حیله و نادرستی آمده است و حیله در لغت به معنای افسون، مکر، فریب، نیرنگ و خدعه آمده است. حیله و تقلب می تواند مصادیق متعددی داشته باشد. در هر حال برای تشخیص اینکه عملی حیله و تقلب محسوب می شود یا نه باید به عرف مراجعه نمود و به نظر می رسد صرف اظهارات اصحاب دعوا هرچند کذب باشد نمی تواند فی نفس حیله و تقلب شمرده شود. حتی اگر بعداً کذب آنها اثبات شود ولی باید پذیرفت سوگند کذب اصحاب دعوا کاملاً از اظهارات کذب آنان متمایز بوده و از مصادیق حیله و تقلب می باشد. همچنین شهادت کذب در صورتی که در اثر تبانی با یکی از اصحاب دعوا باشد از مصادیق حیله و تقلب به شمار می آید. نتایج حاصل این که 1. اظهارات کذب اصحاب دعوا مصداق حیله و تقلب نیست، چرا که در صورت متکی بودن به دلیل می تواند مستند حکم باشد. 2. سوگند کذب اصحاب دعوا مصداق حیله و تقلب است، چرا که دادگاه مکلف است بر اساس آن حکم صادر نماید. 3. شهادت کذب به طور جداگانه مستاق حیله و تقلب نیست، چرا که حیله و تقلب باید از طرف اصحاب دعوا باشد. 4. شهادت کذب در اثر تبانی با اصحاب دعوا مستاق حیله و تقلب است، چرا که حیله و تقلب از طرف یکی از طرفین دعوا به کار رفته است. 5. حیله و تقلب وکیل و نماینده مستاق حیله و تقلب است، چرا که اعمال وکیل و نماینده به نام و حساب اصیل است. تأثیر حیله و تقلب. حیله و تقلب در صورتی از جهات اعاده دادرسی است که در حکم دادگاه مؤثر باشد، ولو اینکه این تأثیر جزئی باشد. بنابراین اگر حتی بدون حیله و تقلب طرف مقابل باز هم حکم علیه درخواست کننده اعاده دادرسی صادر می شده، محکومون علیه چنین حکمی فاقد حق درخواست اعاده دادرسی است. تحقق و اثبات حیله و تقلب. برای تحقق این جهت اعاده دادرسی، دلائل اثباتی آن باید به پیوست دادخواست اعاده دادرسی تقدیم گردد. با عنایت به مدلول ماده 429، متقاضی اعاده دادرسی باید حکم نهایی مبنی بر حیله و تقلب طرف مقابل را ارائه کند که این امر مستلزم اقدامات قبلی و طرح شکایت کیفری و یا حتی دعوای حقوقی است. اثبات جعلیت مستند حکم. بند 6 ماده 426. شرایط تحقق اعاده دادرسی به جهت اثبات جعلیت مستند حکم شامل 3 مورد می باشد. الف، صدور حکم به استناد سند. برای تحقق جهت فوق بایستی حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد. اما سند عادی و سند رسمی، سند عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. ماده 1284 قانون مدنی. یک الف، در صورتی که حکم دادگاه به استناد صورت جلسه دادگاه که حاوی اقرار است صادر شده باشد، شرط مذکور حاصل است. 2 الف، در صورتی که حکم دادگاه مستند به شهادت نامه‌ای باشد که مجعولیت آن اثبات شده، شرط یاد شده حاصل است، زیرا شهادت نامه سند به مفهوم مقرر در ماده 1284 قانون مدنی است که فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ب. صدور حکم به استناد سند مجعول. سند مجعول باید مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بوده باشد. لذا هرگاه مجعولیت سندی اثبات شود که اگرچه به دادگاه ارائه شده، اما مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار نگرفته است، حصول شرط فوق منتفی است. پ. اثبات جعلیت سند مستند حکم. جعلیت سند مستند حکم باید به موجب حکم نهایی در مرجع صالح اثبات شده باشد، خواه به شکل طرح دعوای کیفری و خواه به موجب طرح دعوای حقوقی. 1. پ. در مورد امکان طرح دعوای حقوقی جعل به شکل اصلی، برخی فرضی را که مدعی با تعیین جائل طرح دعوا می کند از فرضی که ادعای جعل ساده است تفکیک می کند و بر این باورند که رسیدگی به فرض دوم به شکل حقوقی با مانعی روبرو نیست، ولی در فرض نخست طبع دعوای کیفری اقتضا دارد که موضوع به دادستان اعلام شود و با آغاز رسیدگی کیفری دادگاه مدنی به انتظار رسیدگی کیفری باقی میماند. 2. پ. جعلیت سند مستند حکم باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت شده باشد، زیرا هرگاه پیش از صدور حکم جعلی بودن سندی احراز شده باشد، چنین سندی نمیتواند مورد استناد در دادگاه قرار بگیرد. البته میتوان گفت این امر وارد مورد اغلب است و میتوان در مواردی همچون عدم ابلاغ یا عدم آگاهی خلاف آن عمل کرد. 3. پ. درخواست کننده اعاده دادرسی مکلف است رأی نهایی جعلی بودن سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به دادخواست اعاده دادرسی پیوست کند. در این حال لازم نیست که حکم جعلیت سند به ابتکار و با اقدام متقاضی اعاده دادرسی صادر شده باشد. اثبات اصالت سند ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی. شرایط تحقق جهت ماده 227. اگر در دعوای سندی علیه شخصی اقامه گردد و وی تنها نسبت به آن ادعای جعل نماید بدون معرفی جائل، دادگاه تنها نسبت به جنبه مدنی جعل رسیدگی کرده و به فرض تشخیص مجعولیت نسبت به محکومیت صاحب سند اقدام خواهد نمود. حال چنانچه حکم مزبور قطعیت یافته ولی بعداً اصالت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شود، یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی محقق می‌گردد و صاحب سند می‌تواند با پیوست رأی قطعی کیفری که حکایت از اصالت سند دارد به دادخواست اعاده دادرسی تقاضای اعاده دادرسی نماید. عدم تحقق جهت ماده 227. چنانچه در دعوایی سند علیه شخص اقامه گردد و وی ادعای جعل با تعیین جائر نماید، دادگاه اگر سند را مؤثر در دعوا بداند به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می نماید و به فرض تشخیص مجعولیت نسبت به محکومیت مدنی و اندل اقتضا محکومیت جزایی صاحب سند اقدام خواهد نمود. در چنین فرضی با قطعیت احکام مزبور راه اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره در اصل دعوا به جهت اثبات بعدی اصالت سند مستند حکم بسته می ماند، زیرا دادگاه به هر دو جنبه حقوقی و کیفری امر رسیدگی نموده و حکمی با اعتبار امر قضاوت شده صادر گردیده است. به دست آمدن اسناد و مدارک مکتوم بند 7 ماده 426. شرایط تحقق. الف، به دست آمدن اسناد و مدارک مکتوم. قانونگذار با قید عباراتی چون اسناد و مدارک سعی در توسیع دایره شمول این جهت اعاده دادرسی داشته است. اسناد به مفهوم خاص خود به کار رفته است، ماده 1284 قانون مدنی، و مدارک که جمع مدرک است مفهوم بسیار وسیع دارد و افزون بر این که شامل نوشته می شود، یعنی سند به مفهوم اخص، سایر علائمی که بر کاغذ، پارچه و غیره وجود داشته است از جمله نقشه، طرح و غیره را نیز در بر می گیرد. به هر حال نخستین شرط تحقق جهت فوق به دست آمدن اسناد و مدارکی است که مکتوم یا پنهان بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده است. البته لازم نیست که طرف مقابل اسناد و مدارک را مکتوم نموده و یا باعث کتمان آن شده باشد. ب. به دست آمدن اسناد و مدارک پس از صدور حکم. اسناد و مدارک باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید. بنابراین اسناد و مدارکی که در جریان دادرسی به دست می آید یا اسنادی که پس از صدور حکم تنظیم می شود از این حیث اعتبار ندارند. دلیل تحقق. با عنایت به ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی به موجب بند 7 ماده 426 که همان اسناد و مدارک به دست آمده می باشد، باید به پیوست دادخواست اعاده دادرسی تقدیم شود و یا اگر نزد ادارات دولتی است معرفی شده و مورد استناد قرار بگیرد. رأی وحدت رویه شماره 6390 مورخ 11/8/1378. تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی حکمی غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظرخواهی است، تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی غیابی در مهلت واخواهی و یا در زمان رسیدگی به واخواهی امکان ندارد. همینطور اگر رأی قابل تجدید نظر باشد، درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن در مهلت تجدید نظر خواهی و یا در زمان رسیدگی به تجدید نظر ممکن نیست. اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی یک حکم. 35. در صورتی که حکم حضوری دادگاه عمومی در دعوایی که خواسته آن 20 میلیون ریال تقویم گردیده نسبت به مطلبی صادر شود که مورد ادعا نبوده است. 1. حکم صادر ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. 2. حکم صادر ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. 3. حکم صادر ظرف 20 روز قابل اعاده دادرسی در دادگاه صادر کننده حکم است. 4. محکوم علیه مخیر است که نسبت آن درخواست تجدید نظر یا اعاده دادرسی نماید. اثبات جعلیت مستند حکم به موجب رأی قطعی کیفری. 36. چنانچه بعد از صدور حکم قطعی دادگاه در دعوای حقوقی جعلیت مستند حکم به موجب رأی قطعی کیفری ثابت گردد. 1. حکم حقوقی دیگر قابل اجرا نیست. 2. حکم حقوقی باطل و بی‌اعتبار است. 3. از حکم حقوقی میتوان درخواست اعاده دادرسی کرد. 4. حکم حقوقی ظرف 20 روز از تاریخ رأی کیفری قابل تجدید نظر مجدد است. یافت شدن اسناد و نوشتجات داله بر حقانیت. 37. اگر بعد از صدور حکم و انقضای مهلت درخواست تجدید نظر خواهی اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت محکوم علیه باشد، 1. محکوم علیه می تواند از قاضی صادر کننده درخواست اعلام اشتباه کند. 2. محکوم علیه می تواند تقاضای اعاده دادرسی کند. 3. محکوم علیه می تواند درخواست تجدید نظر کند. 4. هیچ اقدام قانونی برای او میسر نیست. اشخاصی که حق اعاده دادرسی دارند، ماده 441 قانون آیین دادرسی مدنی، شامل طرفین دعوا، نمایندگان طرفین دعوا، قائم مقام طرفین دعوا. طرفین دعوا وجه اشتراک: اعاده دادرسی همانند واخواهی، تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی باید توسط محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی و علیه محکوم له این حکم درخواست شود. وجه افتراق: اعاده دادرسی منحصر به اشخاص و اصحاب دعوا، زیرا به موجب ماده 441 در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند داخل در دعوا شود. بنابراین 1. ورود ثالث و جلب ثالث در دعوای اعاده دادرسی مجاز نیست. 2. علاوه بر ورود ثالث و جلب ثالث، طرح دعاوی اضافی و تقابل نیز ممنوع است، زیرا صرف نظر از مهلت طرح این دعواها، اعاده دادرسی فقط در محدوده جهتی انجام می شود که در دادخواست ذکر شده است. موضوع سوال در آزمون‌های ارشد سراسری 88 و وکالت 88. 3. در خصوص این پرسش که آیا اشخاصی به جز طرف‌های اعاده دادرسی می توانند از رأیی که در پی اعاده دادرسی صادر می شود استفاده کنند یا خیر، باید گفت تکلیف این امر در مورد واخواهی ماده 308، تجدید نظر ماده 359 و فرجام ماده 404 تعیین شده است، اما در مورد اعاده دادرسی به چنین موضوعی پرداخت نشده است.
شاید بتوان به ملاک مواد مزبور نسبت به اعاده دادرسی نیز با لحاظ تجزیه پذیر بودن یا نبودن رأی مورد درخواست اعاده دادرسی عمل نمود. نمایندگان طرفین دعوا. نمایندگان اصحاب دعوای اعاده دادرسی، اعم از نماینده قراردادی قانونی و قضایی، می توانند با رعایت مقررات قانونی به نمایندگی از طرفین دعوا تقاضای اعاده دادرسی نمایند.
قائم مقام طرفین دعوا: درخواست اعاده دادرسی از طرف قائم مقام محکوم علیه و همچنین علیه قائم مقام محکوم له قابل پذیرش است، یعنی قائم مقام اعم از وراث یا منتقلون الیه است. البته به نظر می رسد منتقلون الیه در صورتی که انتقال پیش از ایجاد جهت اعاده دادرسی واقع شده باشد می تواند درخواست مبادرت کند.
اعاده دادرسی علیه قائم مقام محکوم له. 38. هرگاه حکمی به استناد سند مجعول صادر و قطعی شود و پس از آن محکوم له فوت نماید، محکوم علیه برای درخواست اعاده دادرسی 1. می تواند علیه وراث محکوم له اقدام نماید. 2. نمیتواند علیه وراثه محکوم له اقدام نماید، زیرا اصل شخصی بودن مجازات مانع میشود. 3. میتواند علیه محکوم له با قائم مقامی دادستان اقدام کند. 4. نمیتواند علیه وراثه محکوم له اقدام نماید، زیرا تنها طرفین میتوانند داخل در اعاده دادرسی باشند.